سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه درباره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بحث شود. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید که انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در نشست فردا گزارش را در مورد تعیین نماینده ویژه و اجلاس دوحه ارائه خواهد کرد. نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل متحد به روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته گذشته برگزار شد. گوترش در پایان این نشست گفت که بحث‌ها را در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان ادامه می‌دهند. طالبان که مخالف تعیین فرستاده ویژه‌اند در نشست دوحه اشتراک نکرده بودند. به گفته سازمان ملل متحد، طالبان برای اشتراک در این نشست پیش شرط‌هایی داشتند که پذیرفتنی نبود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت امروز به ترکمنستان رفت. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که آقای متقی به دعوت رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان برای گفتگو در مورد مسائل دو جانبه آزمان کشور شده. او افزوده که در ترکیب هیئت طالبان مسئولان وزارت معدن و پترولیم، اداره خطاهن و شرکت برشنا تحت کنترل این گروه شاملند. هیچ کشور به شمول ترکمنستان حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما ترکمنستان از معدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد. قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که در جریان این کمپاین کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. بر اساس معلومات این نهاد، کمپاین تازه تطبیق واکسین پولیو در ولایت های کابل، کندوز، تخار، بغلان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پروان، کاپیسا، نیمروز، فرا، روزگان، کندار، المند، پکتیا و پکتیکا، خوست، زابل، غزنی و هرات را اندازی خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آنها محو نشده. سال گذشته 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با سیب رساندن به نخا یا رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات سبب فلج بدن می شود. و رهبران G7 یا 7 کشور صنعتی جهان به روز شنبه وعده کردند که تا هر زمانی که نیاز باشد از مبارزه اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت می کنند. آنها گفتند که راههایی را جستجو می کنند تا مسکو خسارات وارده ناشی از تهاجمش را جبران کند. رهبران G7 به مناسبت 2 سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین از طریق ویدیو کانفرانس با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور گفتگو کردند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن اعضای گروه هفتند. بر اثر تهاجم ناموجه روسیه 10,000 نفر در اوکراین کشته شده و بسیاری از بخش این کشور تخریب شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: محدودیت جدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان. این بار تماس دختران و زنان با رسانه ها در ولایت خوست از سوی مقام های محلی طالبان ممنوع اعلان شده. در این مورد با یک فعال حقوق زنان هم گفتگو کرده ایم.
چرا وقتی که زنا بتانن با رادیو حساب تماس بگیرن، تلویزیون و سوشل میدیا دسترسی داشته باشن، این باعث میشه که بتانن صداش بلند بکنن، بتانن جهان از وضعیت آگاه بسازن.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از رقم درشت زنان باردار مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده. برخی زنان و خانواده هایشان در این مورد چی میگویند؟
خودم هم خیلی ضعیف هستم. بسیار رنج میبرم. خرج اصلا ندارم.
دمشم دمور حالتم شنده.
حالت مادرت فل خوب نیست. یکی این که خشکسالی و دوم نیستی است. تا حال با ما کمک در این خصوص صورت نگرفته.
در مسائل جهان میشنوید که در ادامه جنگ در غزه نیروهای اسرائیلی گفتند که شمار از جنگجویان گروه تندرو و حماس را بازداشت کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مسئولان محلی طالبان در ولایت خوست تمام تماس دختران و زنان با رسانه ها در ولایت ممنوع اعلان کردند. بر اساس مکتوب قماندانی امنی حکومت طالبان در خوست که مرکز خبرنگاران افغانستان آن را نشر کرده و مسئولان رسانه های محلی هشدار داده شده است که در صورت فراهم کردن زمینه تماس تلفنی دختران با رسانه ها آنها را احضار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد. مسئولان برخی رسانه های محلی در ولایت خوست با تایید این موضوع آن را نگران کننده خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه گزارش داده است که عبدالرشید عمری فرمانده امنی طالبان در خوست با ارسال مکتوب به ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت تماس تلفنی دختران با رسانه ها در این ولایت را ممنوع کرده است. مسئولان دو رسانه محلی در خوست هم در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما نخواستند که هویت و صدایشان در گزارش نشر شود. بر اساس این مکتوب که مرکز خبرنگاران افغانستان یک کپی آن را در وبسایت خود نشر کرده، ضمن ممنوع اعلام شدن هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیونها این ولایت به مسئولان رسانه‌ها هشدار داده شده است در صورتی که زمینه تماس تلفنی دختران را در برنامه‌های رسانه‌هایشان فراهم کنند، احضار و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. در مکتوب فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت خوست ادعا شده است که بعضی از رادیوهای خصوصی خوست برنامه‌های درسی، مکاتب و یا برنامه‌های اجتماعی را نشر می‌کنند که در آن دختران زیاد سهم می‌گیرند و با استفاده از این برنامه‌ها زمینه تماس‌های غیر مشروع تلفنی فراهم می‌شود. با تلاش‌های زیاد قادر به تماس با مسئولان محلی حکومت طالبان در خوست نشدیم و قاری بسم الله حبیب معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان هم به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خود گفته است که به علت بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، اخیراً برنامه‌های آموزشی درس‌های مکاتب از طریق رسانه‌ها در این ولایت افزایش یافته است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات این مرکز در صحبت با رادیو آزادی خواستار لغو این تصمیم شد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در این زمینه خواستار این هست که این محدودیت برداشته شود، نشان دهنده نقض سریع قوانین است و قوانین وضع شده در داخل افغانستان، قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات رعایت شود تا اینکه از این وضعیت خفقان آزادی بیان نجات پیدا کنه و رسانه‌ها بتوانند مانند قبل از سقوط دموکراسی به فعالیت‌های خود ادامه بدن.
یک تن از زنان در خوست به شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان به معنای حذف به زنان از جامعه است.
در رسانه سارا لاریکونی ولود اینجونو منکول پدیم.
من دختران هستم. از رسانه‌ها به این معناست که زنان آهسته آهسته از جامعه به گونه کل حذف میشوند، از جامعه دور میشوند. نگرانی من این است که پس از این نشر صدای زنان جرم پنداشته خواهد شد. به
اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان در حال حاضر به شمول رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان 15 رادیو و 3 تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارد. طالبان پیش از این محدودیت های مختلفی را بر رسانه ها به شمول کابل در سایر ولایات وضع کردند. در یک مورد مشابه ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند در ماه اسد سال روان بر رسانه های این ولایت گفته بود که در هیچ برنامه‌ای به شمول اعلانات تجارتی صدای زنان را نشر نکنند. مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند، اما پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته محدودیت های متعددی را بر رسانه ها وضع کردند که مورد انتقاد شدید کشورها، سازمان های بین المللی حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه ها قرار گرفته است.
از محدودیت جدید وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در ولایت خوست به شما گفتیم که این بار قماندانی امنی ولایت خوست البته از طالبان در خوست تماس دختران و زنان با رسانه ها را ممنوع اعلام کردن. در این مورد با نسیمه جامعه فعال حقوق زنان گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که وضع محدودیت جدید به چی معنا و چرا؟
متاسفانه این بیانگری را نشان میده که خود طالبان میخوان که از جنایات خود پرده پوشی بکنن. چرا وقتی که زنها بتانن با رادیو تماس بگیرن ارتباط داشته باشن یا همچنان با تلویزیون و سوشل میدیا دسترسی داشته باشن، این باعث میشه که بتانن صداش بلند بکنن، بتانن جهان از وضعیت آگاه بسازن. اما متاسفانه این محدودیت های طالبان باعث شده که زنها واقعا به خانه نشین یعنی گوشه گیر باشن، نتانن به چیز دسترسی پیدا بکنن و نتانن صدا را بلند بکنن. و این واقعا یک ضربه بسیار سخته برای او خانم ها و دختر خانم هایی است که میخوان صدا بلند بکنن و میخوان حق عدالت و آزادی داشته باشن.
این محدودیت نو در آستانه 8 مارچ یا روز بین المللی زنان وضع شده، ای چی پیام میرسانه؟
متاسفانه این پیام بسیار دردآور است برای خود زنای افغانستان و کسایی که حامی زنا هستند. فعلا در جهان چیزی که زیاد اهمیت داره زن است، حق و حقوق زن است، از هر طرف نهادها صدا بلند میکنه. اما در افغانستان فعلا گذشته از حقوق مدنی که ما زنها اصلا صاحب از نیستیم، هر روز از ما گرفته میشه، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به رادیو تلویزیون، دسترسی به سوشل میدیا که کوچکترین حق یک زن است، حق یک انسان است، فعلا از زنا گرفته میشه. این واقعا این نشان میده که زنای افغانستان واقعا در فلاکت به سر میبرن. زنای افغان کسی نیست که از اونها حمایت کنه. نزدیک به 2 سال میشه که یا بیشتر از اون که زنا حتی تحصیل نتونستن در افغانستان ادامه تحصیل بکنن. کار و سایر فعالیت های مدنی و حقوق مدنی کاملا اونا به حساب از اونا گرفته شده و بدتر از اون که فعلا ما میبینیم روز به روز باعث از این میشه که زنا خانه نشین بشن، زنا کاملا از جامعه حذف بشن که فعلا حذف شدن، حتی در کنج خانه میبینیم بیشتر زنا تنها امیدشان همون رادیو تلویزیون و سوشل میدیا هست که بتانن درس بخونن، بتانن ارتباط برقرار کنن، اما متاسفانه هم از او گرفته میشه.
و نسیمه جان، به نظر شما چرا طالبا بیشتر از صدای زنان حراس دارن؟ چرا ما نمیشن که صدای زن بلند شوه؟
وقتی که زن صدا بلند بکنه، وقتی که زن تحصیل بکنه، یک جامعه رشد میکنه. وقتی که جامعه رشد کنه، او جامعه به بیسوادی، به افراطیت، به فقر و بدبختی و جنگ پایان میره. که طالب های چیز نمیخواین، اونا میخوان که همچنان افغانستان یک کشور عقب مانده باشه، یک کشور بی سواد، یک کشور باشه که همیشه جنگ در روی تمام داشته باشه و این باعث میشه که اونا زنها را از تحصیل، از کار، از وظیفه، از سیاست به دور میسازن تا همچنان بتانن به قدرت دکتاتوری خور ادامه بدن.
نسیمه جامعه فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
در پی گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP درباره موجودیت رقم درشت زنان باردار مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان، شمار از زنان و خانواده هایشان میگویند که سوی تغذیه شدید رنج میبرند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی که دارند نمیتوانند تغذیه درست و سالم داشته باشند. سهر لیوال جزئیات میده.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بسیاری ها در افغانستان نمیتوانند به اندازه کافی غذا بخورند، چی رسد به غذای مقوی. این اداره ملل متحد به روز شنبه در شبکه ایکس خود نوشته که شمار زنان باردار مبتلا به سوء تغذیه در سال گذشته میلادی در افغانستان به 2.3 میلیون تن میرسید که برخی از آنان در کلینیک های تحت حمایت این سازمان مورد درمان قرار گرفتند. در این حال شمار از زنان باردار و خانواده هایشان در ولایت های مختلف افغانستان افغانستان میگویند که به دلیل اقتصاد نامناسب دچار مشکلات جدی از جمله سوی تغذیه هستند. آنان مدعی‌اند که هیچ کمکی هم برای بهبود وضعیتشان دریافت نکردند. یک بانوی باردار از ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که به سبب اقتصاد نامناسب نمیتواند غذای مناسب بخورد و در وضعیت صحی خوبی قرار ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
خودم هم خیلی ضعیف هستم. از وقتی خمارت آمده شوهرم وظیفه خود را از دست دادم. کارو غریبی نیست. بسیار رنج میبرم. خرج اصلا ندارم.
محمد یاسین باشنده ولایت کندهار که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است به رادیو آزادی گفت همسرش باردار و مبتلا به سوء تغذیه است، اما آنان نتوانستند غذای مخصوص سوء تغذیه را از مرکزهای صحی به دست آورند.
حالت مادر طفل خوب نیست، یکی این که خشکسالی و دوم نیستی است. تا حال با ما کمک در این خصوص صورت نگرفته. با ویژه ما تا کنون به خاطر بهبود سوء تغذیه کمک را ندیده ایم. خواست ما از جامعه جهانی این است که به این مسئله توجه کند.
برنامه جهانی غذا WFP در گزارشی که چند روز پیش در وبسایتش نشر کرده است، کمبود شدید غذاهای مخصوص مادران باردار و شیرده از جمله غذای ترکیبی سویا و گندم خبر داده است. WFP هشدار داده است که سوء تغذیه عامل مهم در مرگ و میر مرتبط با تغذیه در میان کودکان زیر 5 سال است و خطر مرگ را برای آنهایی که دچار سوء تغذیه حاد و متوسط هستند در مقایسه با کودکانی که به خوبی تغذیه شدند 3 برابر می‌کند. این سازمان همچنان افزوده که سوی تغذیه احتمال بروز عوارض حین زایمان را برای زنان باردار به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. راجرز وانیما مسئول تغذیه برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که تخمین آنان این است که تقریباً 4 میلیون زن و کودک در سال 2024 از سوی تغذیه حاد رنج خواهند برد. این در حال است که دیدبان حقوق بشر حدود 10 روز قبل با نشر گزارش گفت که کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش صحی افغانستان و محدودیت‌های جدی طالبان علیه زنان و دختران سلامت میلیون ها افغان را به خطر انداخته و بحران صحی مردم افغانستان را به گونه فزاینده در برابر سوء تغذیه شدید و بیماری ها آسیب پذیر کرده است. اما حکومت طالبان همواره گزارش ها در مورد بحران بشری و مشکلات در سکتور صحت در افغانستان را رد کرده است. گفتنی است که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در سال 2024 بیش از نیم جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 24 میلیون تن، به کمک بشری نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر، از شکایت باشنده های کابل به خاطر پرچوی های دوامدار برق به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در ادامه جنگ در غزه نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که شمار از جنگجویان گروه تندرو و حماس را در غزه بازداشت کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. همزمان با دوام جنگ در غزه، تلاش ها نیز در زمینه برقراری آتش بس ادامه داره. ستار فروخ جزئیات میده.
نیروهای دفاعی اسرائیل امروز یکشنبه 25 مایه فوریه از بازداشت برخی از جنگجویان گروه تندرو حماس خبر دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اردوی اسرائیل نگفته که دقیقاً به چه تعداد از جنگجویان حماس در شهر خان یونس در جنوب غزه دستگیر شدند، اما گفته است که آنان در بین غیر نظامیان پنهان شده بودند و تلاش میکردند فرار کنند. قوای دفاعی اسرائیل گفته که برخی از جنگجویان در جریان عملیات نظامی شب گذشته نیز کشته شدند و یک مقدار اسلحه به دست آمده است. این نیروها همچنان گفتند که در یک حمله هوایی اسرائیل، شبکه که به کمک آن حملات تیاره‌های بسرنشین اجرا می‌شد نیز از بین برده شده است. در همین حال کابینه جنگی اسرائیل درباره گام‌های بعدی برای مذاکرات در زمینه دستیابی به معامله در رابطه با رهایی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه شب گذشته بحث کرد. این در حال است که نگرانی‌ها در مورد وضعیت غیر نظامیان در نوار غزه که روز تا روز ناامیدکننده خوانده می‌شود گسترش می‌یابد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام و گزارش رسانه‌های محلی نوشته است که یک هیئت اسرائیلی که برای گفتگوهای تازه در مورد معامله برای رهایی گروگان‌ها به پاریس رفته بود، بازگشته و به کابینه جنگی اسرائیل در مورد این گفتگوها معلومات داده است. به گزارش رسانه‌های محلی، این کابینه توافق کرده که برای ادامه گفتگوها هیئت در روزهای آینده به قطر فرستاده شود. گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. شماری از این گروگان‌ها در بدل رهایی ده‌ها زندانی فلسطینی در اواخر ماه نوامبر سال گذشته در جریان آتش‌بس هفت روزه آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 100 تن هنوز در قید گروه تندرو حماسند. اسرائیل به دنبال حمله حماس، حملات هوایی و زمینی را علیه جنگجویان این گروه در غزه آغاز کرد. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفته است که در نتیجه حملات اسرائیل تا کنون حدود 30,000 نفر کشته و تقریباً 70,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. سازمان ملل متحد گفته است که 2,200,000 باشنده غزه با قحطی روبروند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. شمار از مالکان فارم های گاوداری در ولایت های مختلف افغانستان شکایت می کنند که بازار فروش شیر کمرنگ شده. آنها ادعا می کنند که برای تولید لبنیات موجود در بازارها بیشتر از شیر خشک استفاده می شود و به همین دلیل کاربارشان با سقوط روبرو شده. اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان با تایید مشکلات فارمدارا گفته که بر حل این مشکل باید در هر ولایت مرکز جمع‌آوری شیر ایجاد شود. جزئیات دیگر گزارش.
برخی مالکان فرم‌های گاوداری در افغانستان شکایت دارند که فروشات شیرهای تهیه شده در فرم‌هایشان به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است و کاربارشان را با سقوط مواجه کرده است. آنان مدعی‌اند که موجودیت شیر خشک ارزان و لبنیات بیرونی در بازارها سبب کاهش فروشات آنان شده است. نورالهادی کوچی، یکی از فارمداران در ولایت هلمند، میگوید ده ها راز گاو دارد و از طریق فروش شیر این گاوها مصارف زندگی خانواده اش را تامین میکند. او به رادیو آزادی گفت:
موږ دلته هلمند کې دوه مشکلات دوهنه ډېر سوي دي سي اتا
مشکلات ما در هلمند بندازی زیاد شده است که تا مالداران مجبور شدند مالداری را ختم کنند. این مشکلات را شیر پودری و لبنیات ایجاد کرده است که از بیرون وارد کشور می شود. ما با آمدن امارات فارم ایجاد کردیم که زمینه کار را مساعد کنیم، هم به کشور خدمت کنیم و هم برای خود یک لقمنان به دست بیاوریم. اما ما از سرمایه گذاری خود بیزار هستیم و با سقوط مواجه هستیم.
یعنی در سقوط سرم.
محمد اکبر، فارمدار دیگر در ولایت غزنی، نیز شکایت مشابه دارد. اونیز در این باره به رادیو آزادی گفت:
پودری شدی سی مارکت ترازی پر دیر کم زور کیفیت مند رازی.
شیر پودری که در بازار وارد می شود بسیار بی کیفیت از و با قیمت ارزان به فروش می رسد. اما شیری را که ما تولید می کنیم و به قیمتی که تمام می شود فروش نمی شود. خواست ما از حکومت این است که در این بخش توجه کرده و با مالداران کمک کند.
همکاری وکیل مالداران سر.
خواست آنان بلند بردن قیمت تعرفه های گمرکی بر شیر و دیگر لبنیات وارداتی است که از کشورهای همسایه و منطقه وارد کشور می شود. با باور آنان این کار می تواند سبب رشد مالداری و فروش شیرهای تهیه شده در فرمهایشان شود. زکریا، یکی از مالکان فابریکات تولیدی لبنیات در کابل، می گوید برای تولید لبنیات در کنار شیر تازه از شیر خشک بازار نیز استفاده می کند. او در برای دلایل استفاده از شیر خشک برای تولید لبنیات به رادیو آزادی گفت:
یک دلیلش ایست که شیر تازه که می داخل از آب داره مجبور استیم شیر خوش پتیم که آب از جذب کنه. یک دلیلش ایست که یک موقع شیر تازه کم میشه، مثلا گاو خشک میکنه، مجبور استیم که شیر خوش پولی از استفاده کنیم، میکس کنیم.
هرچند دو نگفت از شیر خوش به خاطر ارزان بودنش استفاده میکند، اما برخی دیگر مالکان فابریکه های تولید لبنیات بر رادیو آزادی گفتند که یک دلیل دیگر استفاده از شیر خشک ارزان بودن آن است. در همین حال مسئولان اتاق تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان نیز مشکل این فرمداران را تایید می کنند و می گویند باید در همه ولایت مراکز جمع‌آوری شیر ساخته شود تا فابریکه داران از این مراکز شیر تازه را خریداری کنند. آجی وسیم صافی رئیس عامل این اتاق بر رادیو آزادی مدعی شد که در حال حاضر شیر تازه کافی در کشور برای رفع نیازمندی های بازار وجود دارد.
در عموم مقدار تولید شیر در کشور ما شما زیاد است. در داخل کشور شیر تولیدی بیشتر داریم، اما به سبب از اینکه این نمیتونه همین شیر به فابریکات مثلا از پیشون استفاده شده، به خاطر ازی بوده که قیمت تمام شدش برای خود فارمدار بالاست و شیر پودری ارزان دوام میشه. فقط نیاز به این است که مراکز جمع‌آوری شیر یا کلکشن سنتر در ولایت های مختلف ایجاد شود.
عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد نگرانی فارمداران و خواستهایشان تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پیام هایتون بعد از این. شما را از باشندگان کابل از پرچاوی های دوامدار برق در شهر شکایت میکنن و میگوین که زندگیشان با مشکل زیاد روبرو کرده. ای که چیگونه در این گزارش میشنوید؟
شماری از باشندگان پایتخت میگویند که در این زمستان سرد که نیازمندیشان به انرژی برق بیشتر است، پرچاوی های برق افزایش یافته است و بیشتر وقتها شبها را در تاریکی و دست و پنجه نرم کردن با سردی هوا سپری میکنند. یکی از باشندگان کارته 4 کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
"دمی هفته آخر برقا بخی نامنظم است. از طرف شبم پرچاوی داره، روز خو هیچ مکمل نیست. دگان باز بل برق میتراو اینا را که میخونه یک ماک کستاویل نکنه. آجل سرش قط میکنه، لاین قط لاین می دیگه به برقی زیاد است در کابل."
در همین حال رحیمه باشنده ناحیه 8 شهر کابل نیز میگوید هوا سرد است و آنان تنها ساعت محدودی برق دارند و این وضعیت زندگی را برایشان دشوار کرده است.
دو چاو شده که بعد که مایت نمیه، وقتی که میه خو میباشه خو میباشیم صبح که میره وقت میره، اقتصاد ما خوب نیست، در تاریکی شیشیم، به برقی بسیار ما را به مشکلات گرفتار کرده.
سیما باشنده دارالامان شهر کابل نیز میگوید
امروز وقتی که هوا سردتر شد، میه برفباری شد، هوا سردتر شد، برقای ما بسیار خراب شده. از طرف روز که می‌بینیم که اگر میایم یک ساعت نیم ساعتی است بسیار ضعیف است، شکار گرفتم نمیشه، آب اصلا آب نداریم، میشینیم که باش چه وقت برق میاد که از آب بگیریم.
آنان خواهان رسیدگی به مشکلات بیبرقیشان هستند. باشندگان کابل در حالی از افزایش پرچاوی های برق شکایت دارند که بارندگی و برفباری های اخیر هوای کابل را سردتر کرده است. حکمت الله میبندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره حل این مشکلات شهریان کابل پاسخ نداد، اما این شرکت به تاریخ اول هوت اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات تکنیکی میزان برق وارداتی ازبکستان 50% شفت است و به همین دلیل در کنار کابل برخی ولایات دیگر دچار پرچاوی برق شدند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که سالانه $220 میلیون هزینه دارد. به همین دلیل هم هر از گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادرکننده برق، پرچاوی های برق در افغانستان به ویژه ولایاتی که متکی به برق وارد چی هستند افزایش می‌یابد.
پیام‌ها و نظریات شما.
نکار نبار نگیم مردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی ما بلند قرداره که هیچی مواد خارجی خریدن نیسته.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. من و خاطر امی کار و حقوق زن می گفتم. من خودمون یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شوک و زندگی خودمون پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیا گیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده، شو میشینن نمه تو پابجی میزنن، روز هم میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی 1000 خانه 500 400 نهایتا 1000 خانه را به طور او شورشم میکنه. ما میرا امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه 1000 خانه 1000 شما او شور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شور بده.
پیام شما نظر شماست.
درم اینجا رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر با وقت کابل شد. تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم مرور به رویدادهای هفته از رادیو آزادی نشر میشه، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا درباره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بحث شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت امروز به ترکمنستان رفت. قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکا فردا در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. و رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان روز گذشته وعده کردند که تا هر زمانی که نیاز باشد از مبارزه اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت می‌کنند.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. در این برنامه مهمترین و جالبترین تحولات یک هفته گذشته را مرور میکنیم. از نشست خبرساز دوحه تا اعدام دو تن در مقابل چشمان صدها تن در غزنی، انتخابات پرسر و صدای پاکستان، مرگ سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، تحفه گرانبهای رئیس جمهور روسیه به یکی از نزدیکترین هم پیمانانش و شکست های پیهم تیم ملی کرکت افغانستان. تا پایان برنامه من جعفر احمدی را همراهی کنید. افغانستان در اجندای نشست بین المللی بود و میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما جای طالبان در این نشست خالی بود، زیرا سازمان ملل متحد شرایطشان را نپذیرفت، شرایطی که به گفته سرمنشی سازمان ملل ناپذیرفتنی بود. در نشست دوحه نماینده های ویژه کشورهای عضو سازمان ملل، منطقه و سازمان ها برای افغانستان و 3 زن و 2 مرد افغان اشتراک کردند. برخی ها انتظار داشتند که در این نشست یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان معرفی شود، اما چنین نشد. حکومت طالبان گزینش نماینده خاص را غیر ضروری خوانده. اما با وصف مخالفت طالبان، آقای گوترش در پایان نشست دو روزه گفت که مشوره ها در مورد گزینش این نماینده را آغاز می کند.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
ما قطعنامه شورای امنیت را به بحث گرفتیم که از من خواسته است یک نماینده ملل متحد را در مشوره با همه جناح‌های دخیل بگمارم، از جمله کشورهای عضو، مقام‌های دیفاکتوی افغان و دیگر قشرهای جامعه افغانستان. تصمیم گرفته شد که من یک پروسه جدی مشاوره را با جناح‌های مختلف آغاز کنم تا شرایط را برای گماشتن نماینده فراهم کنیم که نه تنها بتواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد، بلکه همچنان بتواند به طور مؤثر با مقام‌های دیفاکتوی افغان کار کند. من این مشاوره ها را از همین حالا آغاز می‌کنم و طبیعی است که به شورای امنیت گزارش خواهم داد.
هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف کسی خواهد بود که انتظار می رود به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گماشته شود. روند گزینش نماینده ویژه زمانگیر و پرچالش خوانده می شود. اما اگر نماینده ویژه ملل متحد گماشته شود، چه دست آورد داشته می تواند؟
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می تواند با توضیح دادن مسائل به طرف های مختلف در رفع برخی بدگمانی ها کمک کند. شاید بتواند در هماهنگی جامعه بین المللی کمک کند. همین قدر. مگر این که طرفین برای پیشرفت واقعی تمایل داشته باشند. فرستاده ویژه به حفظ تمرکز بین المللی بر افغانستان کمک می کند. اما فرستاده ویژه قدرت خاص اجرایی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نخستین بار است که از طالبان برای اشتراک در نشست بزرگ بین المللی دعوت شد. اما یک روز پیش از نشست دوحه وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 نوامبر از اشتراک نکردنش در نشست خبر داد. در بیانیه این وزارت آمد که به سازمان ملل متحد واضح شده بود که اگر طالبان به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک می کردند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم می شد، اشتراک طالبان ثمر بخش بوده می توانست. اما به گفته آنتونیو گوترش، طالبان برای اشتراک در این نشست شرایط ناپذیرفتنی داشتند. به گفته او، طالبان با ارسال نامه به او خواهان عدم اشتراک اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوحه شده بودند. آقای گوترش گفته که طالبان همچنان خواسته بودند که به آنها طور رفتار شود که به گفتهش شبیه به رسمیت شناسی حکومت طالبان بوده می تواند. سه روز پس از پایان نشست دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر روز پنجشنبه با روزا اتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. او در این دیدار گفت که نشست دوحه را نظارت می کرد و به گفتش نتیجه محسوس نداشت. اما سرمنشی سازمان ملل متحد این نشست را مؤثر و سازنده توصیف کرده. هرچند عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه برای برخی ها غیر منتظره بود، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با شرکت نکردن طالبان تعجب نکرده. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت که طالبان اهداف دیگری را دنبال می کنند، به آن که مشخصتر صحبت کند. در ادامه واکنش ها به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، توماس نکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که از توافق روی ادامه این چنین نشست ها استقبال می کند. هرچند شماری از زنان این چنین نشست ها را نمایشی می خوانند و زیاد امیدوار نیستند که بر رفع محدودیت های فعلی بر زنان و دختران در افغانستان کمک کند. زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند، در یک تجمع از برگزاری نشست دوحه استقبال کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آمده است که در نشست دوحه صدای خاموش شده میلیون‌ها انسان گروگان گرفته شده در افغانستان به گوش جهانیان رسانده شد. برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. یک روز پس از نشست دوحه، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. سازمان ملل در بیانیه گفت که متخصصان این سازمان با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان این درخواست را مطرح کردند. حکومت طالبان پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده. در جریان بیش از 2 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند درهای پاهنتونه ها را برای دانشجویان دختر بستند. بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اما درخواست متخصصان سازمان ملل متحد چقدر مهم است از عارفه فاطمی، یکی از فعالان حقوق زن پرسیدم.
همین که گروه در سازمان ملل تشکیل میشه و موضوع آپارتاید جنسیتی را مطرح میکنه و روی میز گفتگو قرار میده، این معناست که موضوع مهم هست و از یک اهمیت خاص برخوردار هست. و آنچه که در افغانستان از سوی گروه تروریستی طالبان بالای زنان افغانستان اجرا میشه، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میباشه که شامل تمام عناصر که در تعریف آپارتاید جنسیتی آمده ما در افغانستان شاهد هستیم. و افغانستان نمونه خوبی بوده میتونه بر آغاز گفتگو روی بحثی بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی.
بله، اما شما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان آنچه را آپارتاید جنسیتی در این کشور خوانده میشه رد میکنن و همواره میگن که در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند هستن. اما اگر چیزی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه جنایت علیه بشریت شناخته شوه، به نظر شما چی چیز رو میتونه تغییر بده و مستقیما بر زندگی زنان در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
ما گمان نکنم که آنچه که علل خصوص طالبا در طول این دو سال بالای مردم افغانستان و مخصوصا بالای زنان اجرا کردن بخشی از شریعت و یا بخشی از اسلام باشه. و دوما من به این باور هستم که هیچ فرد و یا گروهی که ناظر بر اعمال طالبا در افغانستان باشه بر این باور نیست که آنچه طالبان انجام میده جنایت علیه بشریت نیست، بلکه من فکر میکنم بسیار به گونه شدیدش هم هست. قطعاً که اگر موضوع برسمیت شناسی بحث آپارتاید جنسیتی از توی سازمان ملل روی دست گرفته شوه، تغییرات بسیار زیاد را ما شاهد خواهیم بود در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی وجود داره و مخصوص افغانستان.
شما می دانین که پیش از این هم درخواست‌های مشابه مطرح شده از طرف هم مدافعان حقوق زن افغان و هم برخی نهادهای معتبر، اما چقدر مطمئن هستین که شنیده شود؟
اینکه قبلا به چگونه این بحث ها مطرح شده و به چه شدتی ما در جریان نیستم و چیز گفته نمی دانم، ولی از مصمم بودن و با اراده بودن زنان مبارز و یا زنانی که در این راستا مبارزه میکنه به جرأت گفتم میتونم که اینا به هیچ وجه کوتاه نمیآیند تا ای که مبارزاتشان به ثمر بشینه و به صورت بسیار خاص که موضوع آپارتاید جنسیتی را فعلا زنان مبارز افغانستان روی دست گرفته و در این راستا مبارزه خواهد کرد تا ای که بعد دستاورد بگیرن. و من امیدوار هستم که کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و نهادهای حامی حقوق بشر در این مبارزه زنان افغانستان یاری بکنه.
عارفه فاطمی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. حذف خبری از خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جذب دختران در انستیتیوت های صحی افغانستان توجه جلب کرد. باختر از آغاز روند جذب فارغان دختر صنف 12 هم در انستیتیوت های طبی دولتی در 11 ولایت خبر داد. در گزارش باختر از کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیکا یاد شده. باختر نگفته که چرا خبر را حذف کرده، اما برخی ها باور دارند که این نشانه ای از اختلافات در میان مقامات طالبان بوده می تواند. صدها تن به شمول برخی از مقامات محلی طالبان به روز پنجشنبه در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی تجمع کردند برای تماشای مسابقه فوتبال، نه بلکه برای دیدن اعدام دو مرد. طالبان این مردان را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کردند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور اعدام این افراد را داده. این چنین اعدام ها چقدر با اصول و قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار است؟
آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میدن یک اشکال کاردری است که خود نظام از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. وقتی یک گروه مسلح بر یک جامعه مسلط می شود و نه پذیرش مردم پشتوانه اوست نه پذیرش جامعه بین المللی، تصمیمات چنین دستگاهی از اساس فاقد مشروعیت است و صلاحیت تطبیق و اجرای احکام را نداره. اما علاوه بر اینها مسئله مطمئن شدن از مراحل تحقیقی و ارزیابی یک جرم هم بسیار مهم است و به مخاطر در اکثریت کشورهای اسلامی دوره‌های سگانه تحقیق یک دوسیه جنایی را جدی می‌گیرند. مسئله وجود وکیل مدافع و دفع شدن هر گونه شبهه و اطمینان 100% از انجام جرم، و به این خاطر در فقه اسلامی تأکید بری هست و همه بری اتفاق دارد مذاهب اسلامی که ضعیفترین بخش احکام بخش حدود است، حدود کیفری، و به محضی که کوچکترین شبهه وجود داشته باشه باید حد منتفی شود و از او صرف نظر کنند. در شیوهی که طالبان در پیش گرفتن بیشتر تأکید بری است که احکام به شکل خشونتبار به اجرا گذاشته شود تا سبب ارعاب و گستراندن ترس در بین مردم باشه. هدف این نیست که چقدر احکام شریعت یا مقاصد شریعت مورد توجه قرار میگیره، بلکه بیشتر هدفی است که مردم از رژیم چقدر میترسن.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یکس تویتر سابق نوشته که در تطبیق این حکم تمامی معیارهای شرعی در نظر گرفته شده، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که قویاً مخالف مجازات اعدام است. یونما چند ساعت بعد از صدور حکم اعدام این افراد و تطبیق آن در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که مجازات اعدام در تضاد با حق بنیادی زندگی است و بر توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان تاکید کرده. سازمان ملل متحد گفته که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت فوراً به بیش از 402 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات در ماه اکتبر پارسال صحنه زلزله‌های مرگبار بود که بیش از 1000 کشته و خساره‌های هنگفت مالی بر جای گذاشت. بسیاری از خانواده‌های زیان دیده شب و روزشان را هنوز هم در فضای باز سپری می‌کنند و به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در همسایگی افغانستان پس از حدود دو هفته مذاکره و رایزنی در پاکستان، اعضاب مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بر سر تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. قرار است که شهباز شریف صدر اعظم شود و آصف علی زرداری هم رئیس جمهور. بر اساس نتایج رسمی انتخابات 8 فوریه در پاکستان، هیچ حزب نتوانست اکثریت آرا را به تنهایی کسب کند و حکومت تشکیل دهد. نامزدان وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد آرای بیشتر را کسب کردند، اما زندانی بودن عمران خان سبب شد تا او از انتخابات دور بماند. شهباز شریف به خاطر فعالیت به گفتش هراس افغانان در مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زپو ہیگم چې نن سبا پاکستان لبی ساری گواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنگایی کې خلاف جنگ کرنی ہے.
پیش از این حاکمان فیلی افغانستان گفتند که اجازه نمیدن گروه های هراس افغان از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر به شمول پاکستان کنند، اما شماری از کارشناسان امور نسبت به توانایی طالبان در این بخش شک و تردید دارند. از روسیه خبر منتشر شد که بسیاری ها را تکان داد و شاید برای برخی ها هم غیر منتظره نبود. در گذشته الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در حبس. بسیاری از رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. او در گذشته نیز به خاموش کردن صدای رقیبان و مخالفان سیاسیش متهم شده، هرچند خودش رد کرده. ناوالنی به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشت بازداشت و زندانی شده بود. مقام های زندان منطقه یامالو ننتس روسیه گفتند که ناوالنی در حال قدم زدن بود که از حال رفت و پیش از منتقل شدن به شفاخانه درگذشت. لیودمیلا ناوالنایا مادر الکسی ناوالنی در 22 فوریه در پیام ویدیویی گفت که اجازه یافت جسد پسرش را ببیند و گواهی فوتش را امضا کند، اما مقامات همچنان جسد پسرش را نگه داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 22 فوریه با دختر و همسر ناوالنی در کالیفرنیا دیدار و ابراز غم شریکی کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن از شجاعت فوق العاده ناوالنی، مبارزه‌اش علیه فساد و تلاش او برای ایجاد یک روسیه آزاد و دموکراتیک که در آن حاکمیت قانون بر همه قابل تطبیق باشد ستایش کرد. حکومت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نه تنها با اتهام سرکوب مخالفان سیاسی اش روبروست، بلکه بر اساس گزارش‌ها در تلاش است فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آنلاین را محدودتر کند. در یک اقدام تازه، مقامات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را سازمان نامطلوب اعلام کردند و بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
حکومت روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را در فهرست آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌داند شامل ساخت. این اقدام همه کسانی را که با این رسانه کار می‌کنند با پیگرد جنایی در روسیه مواجه می‌سازد. همچنان تمویل کننده ها و کسانی که اطلاعات را با این رسانه شریک می‌کنند با سرنوشت مشابه دچار می‌شوند. رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اما می‌گوید اقدام تازه روسیه فعالیت این رسانه را متوقف نخواهد کرد.
این تازه ترین نمونه ای است که نشان می دهد حکومت روسیه گزارشدهی از حقایق را تهدید واقعی می پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه های اطلاع رسانی و وبسایت های ما مراجعه کردند که یک رقم بی سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این ماموریت حیاتی و مهم عقب نشینی نخواهیم کرد.
They've come to us seeking the truth, and we will not be deterred in that vitally important mission.
روسیه اداره‌هایی را که تمویل کننده خارجی دارند، سازمان‌های نامطلوب می‌داند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد یک رسانه مستقل است که توسط کنگره آمریکا تمویل می‌شود. شمار از حقوقدانان می‌گویند با این اقدام روسیه می‌تواند کسانی را که خبرهای این رسانه را در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌کنند نیز هدف قرار دهد.
مجموعه از قوانین در روسیه نافذ است که به مقام‌های تطبیق کننده قوانین در روسیه اجازه می‌دهد تا اطلاعات مردم را بدون رضایت خودشان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روسی به دست بیاورند. به همین دلیل شبکه‌های چون mail.ru، adnaklasinki و دیگران محفوظ نیستند. مقام‌های روسی بدون اجازه کاربران می‌توانند اطلاعات را از این شبکه‌ها به دست آورند، اسکرین شات بگیرند، به فایل‌ها و فولدرها دسترسی داشته باشند و کاربران را به خاطر این اطلاعات پیگرد قانون
میکنند.
به نظر نمی رسد که حکومت روسیه بتواند کاربران را که در بیرون از روسیه اند تحت پیگرد قرار دهد.
اینترپول یا پلیس بین‌المللی تعقیب قانونی بر اساس قانون سازمان‌های نامطلوب را پیگرد سیاسی می‌داند. پس اگر روسیه تقاضای پیگرد کسی را در این خصوص مطرح کند که در بیرون از فدراسیون روسیه زندگی می کند، پیگرد و استرداد این شخص از طریق انترپول ناممکن است.
قانون سازمان‌های نامطلوب از سال 2021 به این سو بر ضد رسانه‌های استفاده شده است که از پلیسی حکومت روسیه به طور منتقدانه گزارش دهی می کنند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در گذشته نیز به اساس قانون موسوم به عوامل خارجی در روسیه با جریمه سنگین مواجه شده است. در سال 2021 همچنان مقام‌های روسی دفتر این رسانه را در مسکو بستند. سپس در 2022 حکومت روسیه وبسایت رادیو آزادی را نیز در این کشور از دسترس بیرون کرد، زیرا این رسانه حاضر نشد به تقاضای مسکو اطلاعات مربوط به اشغال اوکراین توسط روسیه را حذف کند. اقدام اخیر روسیه یک ضربه دیگر به پیکر آزادی رسانه ها در این کشور است.
تا اینجا از موضع رئیس جمهور پوتین و حکومتش در قبال رسانه های مستقل، منتقدان و مخالفان سیاسیش شنیدیم و دیدیم. اما رفتار پوتین با دوستانش چگونه است؟ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هنگام دیدار از روسیه در سپتامبر پارسال یکی از موترهای تجملی و گرانبهای مورد استفاده ولادیمیر پوتین را پسندید. پوتین این موتر را هنگام دیدار کیم با او نشان داد و کیم هم کنار پوتین نشست و ظاهراً از موتر خوشش آمد. حالا خبر رسیده که پوتین یکی از همین موترهای زریحی سیاه رنگ ساخت روسیه را به کیم تحفه داده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه در مورد این تحفه پوتین به کیم خبر داد. آن سو به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی خواهر کیم پیام سپاسگزاریش از پوتین را به جانب روسیه فرستاده و گفته که این تحفه نشانه آشکار از روابط شخصی خاص بین کیم و پوتین است. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در 24 فوریه 2022 روابطش با کره شمالی و دیگر کشورهای ضد آمریکا از جمله ایران را تقویت کرده. برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر، خدا نگهدار.
عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی با ربودی اختیارم تو تنها میرم تو وقت سفیدم چی خواهم وقتی که تو را دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را میدارم خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی
سهر روی چومای تو ببینم گوهر عشقم دانه دانه از نگاهت بچینم با تو بودن من یه عشق همین است تو را قبه دل ساختم چونین است از عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی با ربودی اختیارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم.